رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
السلام علیکم عزیزان و به مجله بامدادی خوش آمدید.
امروز پنجشنبه 31 ژانویه سال 2008 میلادی است و میزبانی نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من براد یوسفی
و از استودیوی رادیو در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
در دوشنبه ساعت 6 صبح است. در پایتخت تاجیکستان هوای ابر و 3 درجه سرد است
و در شهر پراگ ساعت 2 بامداد است. هوا اینجا 2 درجه بالای صفر قرار دارد و به طبق پیشگویی هواشناسان روزانه 4 درجه گرم خواهد شد.
مجله بامدادی را با نگاهی به تقویم رویدادهای مهمی رو شروع میکنیم.
انتظار می رود امروز هومن رئیس واچ سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود درباره دموکراتیا بازی در برخی از کشورهای عالم را نشر کند.
امروز بنیاد آقاخان برای دریافت حقوق ساختمان پل و راه‌ها در غرب کشور آزمون برگزار میکند.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر رویدادهای مهم در مجله شامگاهی تقدیم خواهند شد. حالا باشد سرخط اخبار جهان در مجله بامدادی. سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید از نظارت انتخابات ریاست جمهوری روسیه سرپیچی کند.
بانک مرکزی ایالات متحده شاخص بهره سالانه را تا 3 درصد پایین برد.
وایسلاو کاشتونیتسا سروزیر سربیا اظهار کرد که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی از نامزدی رئیس جمهوری فعلی بوریس تادیچ پشتیبانی نخواهد کرد.
و افراد مسلح ناشناس در ولایت نورستان افغانستان 4 گروگان را به قتل رسانیدند.
مشروع خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید از نظارت انتخابات ریاست جمهوری روسیه سرپیچی کند. یک نماینده بیوروی سازمان آید به ساختارهای دموکراتی و حقوق بشر اخیرا اظهار کرد که شرطهای پیش گذاشته مقامات روسیه برای نظارت کامل این معرکه سیاسی امکان نمیدهند. از نگاه مسئولین سازمان امنیت و همکاری اروپا، تعداد ناظران برای نظارت انتخابات پرزیدنتی روسیه دعوت شده خیلی کم و مهلت بود و باشی آنها در کشور محدود است. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه برای نظارت این معرکه سیاسی در مجموع 400 ناظر بین‌المللی از جمله 70 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا را دعوت کرده است.
بانک مرکزی ایالات متحده شاخص بهره سالانه را تا 3 درصد پایین برد. تایید ده روز اخیر بار دوم است که مقامات مالی امریکا به خاطر جلوگیری از ریسیشن یا پایین روی انتقاد شاخص بهره را کاهش می دهند. گفته می شود که تصمیم اخیر بانک مرکزی ایالات متحده و پذیرفته شدن چاره های اعتدال اقتصادی کشور از سوی کنگرس باید وضع بازار را به اعتدال آورده به رشد اقتصادی مساعدت نماید.
جان ادواردز یکی از داوطلبان کرسی ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات از ادامه سبقت دست کشید. در این باره ادواردز دیروز یک هفته قبل از به اصطلاح سه شنبه بزرگ تصمیم گرفت. روز سه شنبه آینده انتخابات مقدماتی نامزدها به کرسی رئیس جمهور از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهان یک بار در 20 ایالت صورت می گیرد. بعد از کنار رفتن جان ادواردز در سبقت، اکنون مبارزه برای نامزدی حزب دموکرات شدن میان هیلاری کلینتون و باراک اوباما صورت میگیرد. اخیرا میری سابق نیویورک رودی جولیانی هم از سبقت برای مقام رئیس جمهوری ایالات متحده دست برداشت. جولیانی یکی از داوطلبان این مقام از حزب جمهوری خواهان بگه چهارشنبه اظهار نمود که او از دیگر نامزدی حزب سناتر جان مکین پشتیبانی خواهد کرد.
وایسلاو کاشتونیتسا سروزیر سربیا اظهار کرد که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی که روز یکشنبه دایر می شود از نامزدی رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ پشتیبانی نخواهد کرد. بوریس تادیچ یک علاوه به سازش آید به ائتلاف حکومتی را رد کرد که طبق آن در صورت از سوی اتحادیه اروپا اعتراف شدن استقلال کوسوو سربیا باید همه سازش ها با این اتحادیه را لغو کند. وایسلاو کاشتونیتسا هم پیمانی بوریس تادیچ در ائتلاف حکومتی بود. یادآور می‌شویم در دور انتخابات ریاست جمهوری سربیا نامزد ملت‌گراها تومیسلاو نیکولیچ نظر به رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ کمی بیشتر رای‌ها را صاحب شده بود.
افراد مسلح ناشناس در ولایت نورستان واقع در شمال و شرق افغانستان 4 گروگان را به قتل رسانیدند. با اطلاع وزارت امور داخله گراوگانها در بنیاد راه فعالیت میکردند و یک هفته پیش ربوده شدند. مقامات افغانستان در این حادثه طالبان را عیبدار میکنند. در ولایت قندهار باشد بر اثر انفجار ماین کناری را دو ساکن آسایشته کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند.
و عملیات نظامی اسرائیل علیه مسلحان حزب الله در لبنان در سال 2006 از سوی کمیسیون دولتی چون شکست جدی حکومت اسرائیل ارزیابی گردید. این کمیسیون تا چند ماه عملهای ارتش اسرائیل در جریان این جنگ را پژوهش کرد و به نتیجه رسید که تصمیم درباره شروع عملیات نظامی بدون آمادگی جدی گرفته شده و عملیات نظامی به هدف اصلی خود نرسیده است. اهود اولمرت سروزیر اسرائیل گفت با وجود خلاصه های کمیسیون به استعفا رفتنی نیست.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 31 ژانویه سال 2008 میلادی است و مجله بامدادی را از رویدادهای تاجیکستان شروع میکنیم که مهمترین آنها تصویب قانون درباره فعالیت کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان است. برخی از نقطه های این قانون اعتراض احزاب سیاسی از جمله حزب نهضت اسلامی را به بار آورد است که از تحت نظارت کمیته امنیت ملی قرار گرفتن سخت نگران است. مسئولین حزب میگویند که آنها به نظارت فعالیتشان مخالف نیستند و اما این نظارت باید از سوی نهادهای صورت بگیرد که فعالیت همه احزاب سیاسی را نظارت میکنند. در پاسخ رهبران کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفتند که فقط آن سازمان و گروه های مذهبی را تحت نظارت خواهند داشت که با سرمایه و پشتیبانی خارجی فعالیت میکنند. تفصیلات خبر در گزارش همکارمون در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
ضمن معرفی طرح قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان در مجلس نمایندگان، خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد در شرایط امروزی جهان که فعالیت سازمان و گروه‌های تروریستی و تندروی مذهبی گسترش بیشتر یافته برای امنیت و آسایش زندگی خطر ایجاد می‌کند، با اصول‌های سنتی و کهنه مبارزه بردن با آنها غیر امکان است.
با مرور زمان رفت سازوسازی اکت‌های تروریستی افراط‌گرایی و دیگر جنایتکاری های متشکل این چنین واسطه های استفاده برای جنایتکاری های دیگرگون و انکشاف می‌یابند. از این لحاظ ما نیز قوای واسطه های مبارزه بر ضد تروریسم افراطگری ها و جنایتکاری های متشکل را باید تقاضا نماییم.
خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. این در حال است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور از آن ابراز نگرانی کرد که فعالیت حزب او نه در ردیف احزاب دیگر سیاسی توسط نهادهای مدنی بلکه از سوی ادارات امنیتی و انتظامی این کشور که علیه سازمان و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی مبارزه می‌برند نظارت کرده می‌شود.
فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بگذار بررسی شود، سنجش شود، ولی از جانب نهادهایی که فعالیت همه حزب‌ها را بررسی میکنند، نه نهادهایی که با تروریسم و اکستریمیسم سر و کار دارد، چون خودی چنین شکل مناسبت یک گونه شبهه ها را به وجود می آورد و گویا که دایره های مذهبی و دینی این یک به اصطلاح کسانی هستند که احتمالی دست دادن به تروریسم و اکستریمیسم هست.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور. آقای کبیری افزود چنین طرز مناسبت اعتماد میان مقامات و احزاب سیاسی را از بین برده، احتمال یا امکان تحت شبهه قرار دادن فعالیت یک حزب رسمی را به بار می آورد. اما خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با تکذیب این ادعا گفت هیچ نهادی مخصوص برای نظارت فعالیت سازمان و تشکیلات های مذهبی که در کشور رسما ثبت نام شده اند در ساختارهای امنیتی تأسیس داده نشده است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز تحت نظارت خاص قرار ندارد.
ما خیلی نداریم شعبه. در عموم نسبت یگان تشکیلاتی که هست در قید گرفته شده است در چیزهای جهانی نسبت اونو است. من میدونم که خواتیر هستی نسبت نهضت اسلامی است، لیکن اگر داشته باشد ما پد چیز نمیگنیم. اچفاد میسپاریم در نزد شما وکیلا کی کسی که گناگوره جواب میتونه. لیکن مشخص نسبت کدام دینی یگان سر و کار ندارد. کمیته امنیت ملی در یگان چیزم ما شعبه کشادگی نیستیم. این امکانم ندارد. این خلط است.
در قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان که از سوی مجلس نمایندگان قبول گردید، همچنین برای اولین بار شرایط حقوقی استفاده از سلاح برای خادمان آن، چاره‌های قانونی تأمین بی‌خطری کارمندان این نهاد و دایره فعالیت آن مشخص تأکید شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصویب قانون نو درباره فعالیت کمیته امنیت ملی در مجلس نمایندگان که باعث نگرانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. ما با مسائل در اجلاس پالاته پایانی پارلمان کشور مطرح شده در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم و ما حالا باز یک گزارش که با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ربط مستقیم دارد. شمسیدین شمسیدینوف سابق معاون رئیس این حزب در محبس از دنیا درگذشت. شمسیدینوف 4 سال پیش با حکم دادگاه عالی تاجیکستان با چند اتهام کشتار، تأسیس گروه مسلح و عبور غیر قانونی مرز به 16 سال محبس محکوم شده بود. آیا رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سببهای مرگ او را مورد سنجش قرار خواهند داد؟ پاسخ این سال را از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیدا خواهد کرد.
شمسیدین شمسیدینوف سابق معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساعت 11 روز 30 ژانویه در زندان نفتیانیک واقع در 6 کیلومتری شرق دوشنبه در سن 55 سالگی از دنیا درگذشت. حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی و اطلاعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت با گفته مقامات مرگ شمسیدینوف بر اثر مریضی سرخروده که 6 ماه به این سو او را در زندان اذیت می‌داد فرا رسیده است. آقای سیف الله زاده افزود
میخواستیم که همچون یک شخصیت سیاسی که با جرمی ساخته و بافته و محبس کشیده شده بود در این مشکلات زندانی با آن که مریض بود و میتوانستن که از امکاناتهای داخلی محبس استفاده کرده تعاوت کنند و تعاوت نکردند و از دنیا گذشت، ما میخواستیم که جنازه ایشان در مخر حزب دایر گردد و هواداران و عضو حزب به اون کس ویدا کنند. ولی البته از نظر فقه اسلامی وارثان حق دارند که چگونه اون میت دفن کرده شود و در کجا. و این خاطر برادران و نزدیکان ایشان تقاضا کردند که باید اون تحویل داده شود و مسشاه.
شمسیدین شمسیدینوف سال 1953 در دهه آبوردان ناحیه مسچاه کوهی به دنیا آمده، نیمه دوم سالهای 80 عصر گذشته در قطار فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که غیر رسمی تحت سروری سعید عبدالله نوری اساسگذار و رئیس اولین حزب فعالیت میکرد. از سال 1992 تا سال 1997 در هیئت نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان در داخل و خارج کشور با فعالیت‌های فرهنگی مشغول بود. بعد امضای سازشنامه اقرار صلح، مدت سروری سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد را بر عهده داشت. سال 2003 معاون رئیس حزب انتخاب شد. شمسیدین شمسیدینوف ماه می سال 2003 از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت و از 13 ژانویه سال 2004 به اتهام سازمان گروه‌های جنایی، عبور غیرقانونی مرز و چند همسری از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شد. حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی و اطلاعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت حزبش بنابر در اختیار نداشتن دلیل کافی از حکومت کشور تقاضای بازرسی مرگ شمسیدین شمسیدینوف را نخواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
در گذشت سابق معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمسیدین شمسیدینوف در زندان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
از مسکو باز درباره لاتوکوب مهاجرین کره تاجیک خبر رسید. با اطلاع نشریه های چاپ مسکو در شهر اوبنینسک گروه نورسان روس دو شهروند تاجیکستان را به لاتوکوب کشیدند و در نتیجه یک مهاجر از عالم درگذشت است. مقامات پلیس گفتند که در رابطه با این حادثه چند تن از نورسان بازداشت شدند و اما در مورد آنکه این حمله انگیزه نجات پرستی دارد یا نه الحال چیزی گفتن نمیتوانند. حد زده می شود که این حادثه نیز چون ده ها همین گونه حوادث او باشی ارزیابی شده، مجرمان در صورت اقرار گناهشان از سوی دادگاه به مهلت اندک روانه زندان خواهند شد. موضوع را محمد رحیمی سایدر همکار ما در شهر مسکو پیگیری کرده است.
پولیس ولایت تیومن فدراسیون روسیه اخیراً نفری را که بنا به بازرسی‌های مقدماتی یک شهروند تاجیکستان را زنده به زنده آتش زده است دستگیر کرد. در این باره به رادیوی آزادی در مسکو رئیس اداره بازرسی دادستانی ولایت تیومن یوگنی کازاکوف خبر داد. نماینده دادستانی تیومن گفت مهاجر 42 ساله تاجیکستانی شب 15 اکتبر سال 2007 کشته شده است. در این رابطه یک ساکن 37 ساله شهر تیومن بازداشت شد و در قبال وی با اتهام کشتار وحشیانه پرونده جنایی بازگردید.
Потратил деньги, которые были выделены заказчиком на строительство дома, растратил их, проиграл в автоматы. Хозяин вернулся, когда смотрит дом, в каком состоянии стройка была, в таком осталось. Он, видимо, осерчал, рассердился, разозлился.
Муфатиш мегуят, бино ба бозрасиҳои муқадамоти сабаби куштор имдаст, ки муҳоҷири тоҷикистонӣ 600 ҳазор рублеро, ки соҳиби як сохтмон ба вай дода аст, дар қимор бохта аст ва соҳиби пул дар пайи интиқом аз вай با سرش بنزین ریخته آتش زده است. مفتش اصرار کرد حادثه جنبه عداوت ملی ندارد و اما نه سفارت تاجیکستان، نه نمایندگی خدمات مهاجرتی تاجیکستان و نه سازمان های اجتماعی تاجیکان در این باره اطلاع در دست ندارند. همزمان با دریافت خبری آتش زنی شهروند تاجیکستان، سازمان محافظ حقوق بشر موسوم به ساوا گزارش ویژه خود را در موضوع میلادگرایی افراطی در روسیه و مقاومت با آن در سال 2007 معرفی کرد. در گزارش تایید شده است بیگانه ستیزی در روسیه سال از سال تقویت می‌یابد. یکی از مؤلفان گزارش گالینا کاژیونیکوا می‌گوید شماره کشته شدگان در زمینه میلادگرایی سال 2007 در قیاس با سال 2006 13% افزایش یافته است.
количество жертв по сравнению с 2006 годом превышает уже на 13%.
Галина Кажевникова میگوید میلادگرایان نوبرآمد نمیزنند و نمیشکنند بلکه میکشند.
неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение.
Намоиши навори видеои куштори як тоджик ва як догистони дар соли гузашта намунаи гуёи амали миллатгароён аст, гуфта шудааст дар гузориш. Бино ба гузориши сова нигаронкунанда ин аст ки дар амалҳои миллатгароёна ҷавонони мансуб ба созмонҳои таҳти назари Кремлин бештар ширкат мекунанд. Барои мисол, созмони местние ва ё таҳҷоиҳо бар зидди тоҷирон ва ронандаҳои ғайрисловянӣ таҳти унвони таксии ғайриқонунӣ бо шиори вақти рафтан ба ҷануб аст роҳпаймоӣ анҷом дод. Бино ба гузориши интишоркардаи созмони сова, дар ҳоле ки бегонаситезӣ зиёд мешавад, дар заминаи миллатгароӣ ба маҳкама кашидани ҷинояткорон камтар мушоҳида мешавад. بازرسان غالباً کوشش میکند که مسئله ملتگرایی از پرونده های جنایی بیرون ماند. در صحبت نماینده بازرسی ولایت تیومن هم همین آهنگ بیشتر به گوش میرسد.
Нет, здесь чисто материальная такая заинтересованность. Никакой национальной, скажем так, национального мотива здесь нет.
بنا به آمار سازمان مهاجران کاری تاجیکستان سال 2007 در روسیه بیش از 40 نفر شهروندان تاجیکستان کشته شدند، ولی در این رابطه هیچ جنایتکار در دادگاه جواب نگفته است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
حمله به مهاجران تاجیک در روسیه.
اصلا مقامات روسیه تلاش میکنند که طوری در گزارش بالا هم اشاره شد، حمله های ملتگرایانه نه چون عداوت ملی بلکه چون اوباشی ارزیابی شوند و به اصطلاح به دوستی میان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی خلل وارد نکنند. در تاجیکستان هم به خاطر ناراحت نکردن مسکو به این گونه حادثه ها زیاد توجه نمی شود. با ویژه که در دوشنبه روسیه را مهمترین شریک و حتی پشتیبان خود در منطقه می دانند. و دیروز این شریک و پشتیبان با زبان یک عضو دومه دولتی روسیه گفت که می خواهد به بهبود روابط میان تاجیکستان و ازبکستان مساعدت کند. گزارش همکار ما ناصر جان مامورزاده را بشنوید.
Анатолий Стародубец, муовини раиси Комитеи парлумони Русия дар умури байналмилали, дар ҳамоише дар шаҳри Душанбе гуфт, ки Русия талош дорад ихтилофоти миёни Тоҷикистон ва Узбакистонро бартараф карда ва дар таҳкими муносиботи дипломасии ин ду кишвар саҳм гузорад. Вай афзуд, ҳукумати Русия равобит бо Тоҷикистон ва Узбакистонро бас муҳиму пурарзиш арзёбӣ мекунад. Сафорати Русия дар Душанбе аз шарҳи гуфтаҳои вакили парлумони Русия Анатолий Стародубец худдорӣ карда ва танҳо гуфт ки روسیه می تواند از راه دیپلماسی و طریق سازمانهای بین المللی که تاجیکستان و ازبکستان نیز شامل آنهاست در حل مخالفت های این دو کشور مساعدت بکند. تقسیم ذخایر آبی منطقه، وجود نظام روادی، میناکاری شدن مرز، عدم سازش در اجرای طرحهای انرژی از مشکلات اصلی در روابط تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شوند. کارشناسان می گویند محض به سبب مخالفت های ازبکستان، قرارداد میان تاجیکستان و شرکت روس علی روسیه در مسئله بازسازی نیروگاه راغون، همچنین پروژه های مربوط به ساختمان نیروگاه ها در رود زرافشان اجرا نشده باقی ماندند. این است که ایده از صاحب نظران تاجیک می گویند اظهارات وکیل پارلمان روسیه معنای آن را دارد که به گمان غالب روسیه دوشنبه را برای قبول شرط های تاشکند تحت فشار قرار خواهد داد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان بر این نظر است که مسکو تا آخر علاقمند نیست مناسبات دوشنبه و تاشکند تحکیم بیابند.
مسکو بوتون حل کردن همه پرابلم که همه مشکلات که بین دو دولت است البته حرکت تا آخر نمی کند، چون آن وقت مسکو بعد از نتیجه این حرکت ها می تواند بیرون از بازی باشد. من مثلا مشکلات اساسی این هم وجود داشتن پالکان خدای بردی و لشکران آن در قلمرو ازبکستان می باشد. البته این مسئله حلش به فکر من مسکو کوش نمی کند، چون این مسئله خیلی حساس است.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست شناسان تاجیکستان. تحلیلگران تاکید میکنند که مسکو برای به دست آوردن اعتماد تاشکند به خود علاقمند است. تا دوشنبه ازبکستان از لحاظ نفوذ اهالی، اقتصاد قوی، توانمندی ارتش و ثروت‌های طبیعی در آسیای مرکزی به عنوان یک کشور کلیدی شناخته می‌شود و برای هر کشور ابرقدرت نزدیکی با تاشکند احتمال معنای گسترش موقع در منطقه را دارد. اسماعیل رحمتوف، کارمند مرکزی پژوهش‌های استراتژیکی وابسته به رئیس جمهور، در این ارتباط می‌گوید از بس که اقتصاد تاجیکستان بیشتر وابسته به ازبکستان است، بدون نظر داشتن شرط و شرایط تاشکند نمی شود به رشد کشور امید بست.
اگر فرض کنیم که مسئله گاز، مسئله نفت، باز مسئله برق، واسه که ازبکستان اگر به تاجیکستان گذشت کند، ما مجبور است که در این مسئله باید ازبکستان را گوش کنیم که چیکار کنیم. ساختمان نیروگاه فرض کنیم سنتودا یا که ساختمان نیروگاه آینده برقی روغون و دیگر ساخت چیزها باید البته با مصلحت صورت گیرد. از بس که ما یک کشور کوهستانی هستیم که تعداد نفوذ این کشور ما اونقدر زیاد نیست و ذخیره های طبیعی ما غیر از آب ما فرض کنیم چیز دیگر هم نداریم، یعنی این کار بودو نکنیم. از همین خاطر فکر ازبکستان هم به نظر گرفتن ضرور است در اینجا.
اسماعیل رحمتوف، کارمند مرکزی پژوهش‌های استراتژیکی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان و اما دولت تاجیکستان از تصمیم روسیه در مساعدت به حل اختلافات دوشنبه و تاشکند استقبال کرده و میگوید روسیه از امکانات و ظرفیت‌های مناسب برای رفع مخالفت‌های میان دو کشور برخوردار است. علیم بابایف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و هم معاون وزیر نقلیات، میگوید بهتر این است که مقامات تاجیکستان و ازبکستان بدون مداخله جانب سوم مسئله تقسیم ذخایر آب را مستقیما به بررسی گیرند. اما به گفته آقای بابایف یک سلسله موانع در بهسازی مناسبات دوشنبه و تاشکند در میان هستند که به دخالت کشورهای منطقه از جمله روسیه رفع آن ناممکن به نظر می‌رسد.
هم مسئله روادید، هم مسئله منفعت‌های مثلا وقتی که درباره مسئله استفاده برای ذخیره آبی همچون با مسئله استحصال برق اگر رود، اینجا سیستم یگانه مرکزی استحصال و انتقال برق به هم میان میبرد. بنابراین در این مثلا در وقتی بالانس استفاده برق تهیه کردن در دوره سازشنامه دو جانبه هم بسیار جانبه تهیه میشن. در اینجا بغیر استحصال برق با انتقال برق ترانزیت برق هم در نظر گرفته میشه. بنابراین منفعت های بسیار کشورهای در بر میگیرد، برای همون بعضی مسئله در سطحی بسیار جانبه
اولین بابایف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان. در حالی که آقای بابایف از نفوذ روسیه در منطقه صحبت میکند، کارشناس مستقل دولت عثمان بر این نظر است که روسیه موقع سابقش را در آسیای مرکزی از دست داده و همه تلاش های وی برای مداخله به امور داخلی کشورهای عضو اتحاد به ناکامی دچار شده است.
روسیه اگر در این مساله البته کوشش کند که به طرف یکی از این دو کشور اهرم های فشار استفاده برد، باز هم تکرار می شود قضیه دیگر کشورهای مشترک المنافع که در اونجا روسیه به منفعت های ملی خودش لطمه وارد کرد.
دولت عثمان تحلیلگری مسائل سیاسی و اقتصادی. با این وجود در محافل سیاسی تاجیکستان بیانیه وکیل پارلمان روسیه آناتولی استرادوبیتس در مورد تلاش های کشورش برای تحکیم روابط دوشنبه و تاشکند باعث پیدایش افزایش اندیشه های زید و نقیز گردید. یکی گفت روسیه با پخش این گونه بیانیه‌ها میخواهد موقع خود در آسیای مرکزی را گسترش بدهد. گروهی بر این نظرند که روسیه از منافع ازبکستان پشتیبانی میکند و هم این عقیده است که گویا روسیه قصدان در روابط دو کشور مداخله میکند تا این کشورها به هم دیگر فهمی تمام نرسند. اما پاسخی دقیق و صریح به این سر و صداها را تنها رهبران سیاسی روسیه میدانند. نصیر جان امامزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
Галина, дочка Востока Гульчан, ждали нас нивы густые, гор снеговые хребты, Таджикистан и Россия, две молодые судьбы, Таджикистан и Россия. Две молодые судьбы.
و باز هم برمیگردیم به مسائل مطرح شده در اجلاسی مجلس نمایندگانی تاجیکستان. اخیراً پالاتای پایانی پارلمان طرح قانون درباره ارائه 100 میلیون سومانی قرض به صاحبکاران و اتحادیه‌های دهقانی در بخش کشاورزی را به تصویب رساند. اما با اعتقاد برخی از نمایندگان مردمی و کارشناسان این طرح قانون کامل نیست و نمیتواند بخش کشاورزی را از بحران عمیق رها کند. جزئیات بیشتر را در این باره از ذوالفقار اسماعیلیان همکاری ما در شهر دوشنبه بشنوید.
پارلمان تاجیکستان طرح قانون درباره واگذاری 100 میلیون سامانی قرض به اتحادیه‌های دهقانی و صاحبکاران در بخش پختکاری از حساب دولت را تصویب کرد. سفرعلی نجمی دینوف وزیر مالیه یا دارایی های تاجیکستان در جلسه پارلمان گفت که 100 میلیون سومانی از حساب عایدات از اکسیزها به بودجه دولت است و صاحب کاران و اتحادیه های دهقانی با 12% وام در سال می توانند از اداره های بانک های فعال در شهر و نواحی قرض بگیرند. وزیر مالیه و یا دارایی های تاجیکستان شروطی پرداخت این قرض یا بدهی ها را چنین توضیح داد.
شرط های اساسی این قرض پیشنهاد کرده می شود که ستفکه سالانش به میار 12% و این چنین برگرداندن این قرض ها در حالت جمع حاصل و فروش حاصل معین کرده شده است. یعنی 50% این قرض ها تا یکم دکمبر سال 2008 برگردانده می شود، 50% باقی مانده باشد تا یکم اپریل سال 2009. این چنین در این مهلت فایزاش هم نیست برگردانده می شود.
بسیاری از نمایندگان مردمی از شروط قرضدهی دولت با 12% وام سالانه انتقاد نکردند. این در حالی است که وام سالانه قرضدهی از سوی بانک ها در قزاقستان 8% است و بانک های تاجیکستان از 18% وام سالانه کمتر به صاحبکاران قرض نمیدهند. محیدین کبیری نماینده مردمی در پارلمان کاهش فایز وام قرض را گام به پیش خواند، ولی از اندک بودن این مبلغ اظهار نارضایتی کرد. شادی شبدولوف نماینده دیگری مردمی در پارلمان به این طرح قانون موافق نیست و گفت که دولت باید در عوض قرض دادهش پخته جمع آورده صاحب کار را بخرد تا به صاحب کار سبوکی ببخشد.
این مبلغ های بودجتی نه به شکل قرض بلکه به شکل فرمایش، یعنی گاز زکات برای خریداری محصولات از دهقان کشیده گیرد. اون وقت همون گاز زکات هم با گرفته محصولات گرفته در رسندگی و بافندگی داده همچون سهم دولت و بعد به همچون ارزش اضافه داخل می شود.
نورعلی رعایف نماینده دیگری مردمی در پارلمان بران است که مکانیزم و شروط مصرف قرض در این طرح قانون روشن نیست و این ناروشنی به مقصد دیگر مصرف شدن این قرض ها منجر خواهد شد.
تنها در استحصالات استفاده بردن پول مذکور
درج کرده شود و اینچنین برای برگرداندن قرضهای بانکی و قرضهای فوچریست ها استفاده نشود.
اما به اعتقاد وهاب واحدوف رئیس بخش مجتمع کشاورزی و صنایع اینستیتوت پژوهش اقتصادی وزارت تجارت و رشد اقتصادی تاجیکستان، تا زمانی که دولت قرض کشاورزان در رابطه با استفاده از آب و برق و غیره را نبخشد، هیچ طرح قانون نمیتواند بخش کشاورزی را از این بحران عمیق اقتصادی رها کند. و با اعتقاد وی اصول و شیوه های تازه سرمایه گذاری به بخش کشاورزی نیز نمیتواند این مشکل را حل کند تا زمانی که تاجیکستان به تکنولوژی جدید کشاورزی رو نآورد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب طرح قانون درباره ارائه 100 میلیون سومانی قرض به صاحبکاران و اتحادیه‌های دهقانی از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، حالا بیایید همراه ببینیم که در کلبار مجله بامدادی باز کدام مطالب جای دارند.
باز یک تلاشی از ورطه کنار کشیدنی اقتصادی آمریکا. اقدام اخیر بانک مرکزی ایالات متحده آیا تا کجا میتواند موفق شود؟
افزایش مشکلی ساکنان خوجند در این روزهای سرد، انتقال گاز به این شهر قطع گردید.
و فیلم های تاجیکی در یک جشنواره بین المللی سینما. صحبت اختصاصی رادیوی آزادی با کارگردان تاجیک سفربکی صالح.
و اما شنوندگان گرامی، این نامگوی کامل گزارش ها نیست و البته دیگر مطالب جالب نیز تقدیمتان می شود و همچنین همراه نگاه می افکنیم به محتوای مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه. حالا باشد بیایید با هم یک ترانه بشنویم.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم، برای مهر و وفا بدیدم بس جفا زی هوس خواهی یارم، با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم، با دلم یار ندارم، غم خوار ندارم. چی کنم چی کنم، دل حیران ببین با منای چی شود، دل گریان ببین. چی کنم چی کنم، دل حیران ببین با منای چی شود، دل گریان ببین.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز پنجشنبه 31 ژانویه سال 2008 میلادی است. بار دیگر یادآور میشوم که مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسم قیامپور، و از استودیوی رادیو اب در شهر دوشنبه همکارم برات یوسفی برایتان معرفی میکنیم.
مقامات امریکا تلاش دارند تا از پایین روی اقتصاد کشور جلوگیری کنند. اخیراً بانک مرکزی ایالات متحده شاخص بهره سالانه را تا 3% پایین برد. تا 10 روز اخیر بار دوم است که مقامات مالی امریکا به خاطر جلوگیری از ریسیشن یا پایین روی انتقاد شاخص بهره را کاهش می‌دهند. کارشناسان حدس می‌زنند که تصمیم اخیر بانک مرکزی امریکا و همچنین پذیرفته شدن چاره‌های اعتدال اقتصادی کشور از سوی کنگره وضع بازار را به اعتدال آورده به رشد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمون در شهر نیویورک لطیفی بشنوید.
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا در چهارچوب تلاش‌های جلوگیری از ادامه پایین روی اقتصاد کشور شاخص بهره را بار دیگر پایین برد. این دفعه شاخص بهره فدرالی 0.5% کم کرده شد و اکنون آن در مجموع 3% را تشکیل می‌دهد. همین تاریخ شاخص بهره فدرالی ایالات متحده به سطح پایین‌ترین خود شروع از ماه ایون سال 2005 رسید و این پایین‌ترین نشان داد در کشورهای پیشرفته جهان هم محسوب می‌شود. نشانات های آخر درباره وضع اقتصاد حاکی از آنند که در اقتصاد ایالات متحده پایین روی نظررس مشاهده می شود. محصولات ناخالص ملی امریکا در طول 3 ماه آخر سال گذشته همگی به 0.6% افزایش یافت و مبلغ گذاری به منزل های نوبنیاد تا 24% کاهش یافت و این از نگاه کارشناسان پسترین نشان داد در 26 سال آخر است. در مقایسه با ین ژاپن دلار در سطح پیشینه باقی ماند. باید گفت که شاخص بهره ژاپن که نیز کشور پیشرفته اقتصادی جهان است از شاخص بهره فدرالی آمریکا هم پایین تر است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش بعد از اعلان پایین بردن شاخص بهره فدرالی گفت که پایین روی اقتصادی مشکلی موقتی و کوتاه مدت است. ما با مشکل های کوتاه مدت روبرو شدیم. در 3 ماهه چهارم رشد با 0.6% کند شد. ما نشان های ضعیف اقتصاد را مشاهده میکنیم و بعضی نوروشانی ها در اقتصاد به نظر میرسند. اما در دراز مدت شما باید به اقتدار اقتصاد باوری کامل داشته باشید. تورم ناچیز، شاخص بهره پست و استحصالات بلند است. اقتصادمون تباور و قابل مقاومت می باشد. بعضی از کارشناسان بر این عقیدند که پایین بردن شاخص بهره و چارهای تقویت بخشنده با بالا روی قرب دلار و رشد اقتصاد آمریکا مساعدت خواهند کرد. یکی از رهبران بانک جی پی مورگان، کن لندن گفت مقامات کشور در حال استیروری و ترس نیستند. آنها روی اقتصاد واقعی تمرکز میکنند و مجبور بودند که بهره را پایان برند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و اکنون شنوندگان ارجمند، نگاهی به مطالب اصلی نشریه های چاپی دوشنبه که این صبح به دست خوانندگان می رسند. همکارم برات یوسفی قبل از شروع مجله بامدادی نشر تازه این هفته نامه ها را ورق زد. عوض خوش میکنم بگوید که در آنها کدام مطالب مهم و جالب درد شده است. برات؟
بله سید قاسم، نشریه های چاپی امروز دوشنبه موضوع جلسه سالانه حکومت تاجیکستان، انتقاد شدید رئیس جمهور امامعلی رحمان از تقصیر مسئولین مقامات حکومت در رابطه با بحران انرژی در کشور و تغییرات کادری در هیئت حکومت را در سرخط اخبار خود قرار دادند. نشریه ملت در بستگی به تغییرات اخیر کادری هیئت حکومت تاجیکستان نوشته است 2+2=4 از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل آن تغییر نمییابد. با نوشته نشریه رئیس حکومت تاجیکستان امامعلی رحمان هرچند فعالیت حکومت خود در 15 سال اخیر را به باد تنقید کشید و تقریبا در هیئت رهبری 20 مقام حکومت تغییرات وارد کرد، اما این انتقاد او یک اصولی اقدام او یک اصول جایوازکنی منصبداران سابق و یا به قول راکیروفکا بوده است. و نشریه به قول سخنان رئیس جمهور که گفته است در کشور تقریبا متخصصان سازوار به منصبهای بلندپایه حکومت نمانده است، می نویسد اگر ما در طول 15 سال متخصص سازوار آماده نکرده ایم، پس اینش هم تنقیصی ماست. و همزمان افزوده است حقیقت این است که ما کادرهای سرسپرده و سازوار ملت در مناطق مختلف کشور داریم، ولی مشکل حکومت است که آنها را تاکنون نشناخته. و ملت همچنین تاریخ کشته شدن رستم عبدالرحیم، یکی از سرکردگان فرانت خلقی و رئیس سازمان آشکارا در سال 1992 را از زبان شاهدان حال قصه کرده و همچنین در رابطه با موقع خواهی روسیه و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی مطلبی هم دارد. هفته‌نامه فرج تغییرات اخیر مقامات منصبدار در حکومت تاجیکستان را دلزنک 2008 عنوان کرده است. نشریه نوشته است گمانی اکثریت که حکومت تاجیکستان پس از انتظاری های زیاد در این جلسه حکومت سروزیر نوی خود را انتخاب میکند باطل برآمد و حتی عاقل عاقلوف سروزیر کنونی در این جلسه شرکت نداشت. اما سرمقاله فرج انجام بحث دادگاهی خبرنگاران سابق نشریه آوازه با یک سراینده تاجیک است. نشریه از انجام این بحث ها با رسیدن بر سر موافقه و آشتی خبر داده اصل سرزدن قضیه و تحریک ریحانه رحیموه سراینده تاجیک در مورد به دادگاه کشیدن خبرنگاران آوازه را به دوش رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان اکبری ستار گذاشته است. نشریه از یپلیوس با نشر گزارش مفصل از تغییرات در هیئت منصبداران حکومت تاجیکستان و معلومات درباره برخی از رهبران مقامات کلیدی حکومت همزمان به موضوع بحران احتمالی انرژی در تاجیکستان برگشته است. هفته‌نامه به قول از مقامات شرکت برق تاجیک بانگ خطر زده است که ذخیره نیروی برق تاجیکستان تا به روزهای به شمار کفایت خواهد کرد و در ضمن پرسش‌نامه‌ای انجام داده است که مقصر بحران انرژی اخیر در تاجیکستان کیست. 42% پرسیده شدگان از یپلیوس در این بحران کشورهای همسایه، 31% رهبری شرکت برقی تاجیک، 22% وزیر انرژی کشور و 4% رهبریت تاجیک گاز را مقصر دانستند. و هفته‌نامه وچرن دوشنبه نیز از ادامه بحران انرژی در تاجیکستان و همزمان از اعتراض مردم رنجور از بی‌برقی در نزد حکومت‌های محلی خبر داده است و نوشته است که تاجیکستان برای دریافت راه نجات از این بحران با کمک قرقیزستان و ترکمنستان امید می‌بندد.
تشکر برات یوسفی بود با چشمانداز با مطالب اصلی نشریه های نشر تازه هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه، هفته‌نامه‌هایی که این صبح به دست علاقه‌مندانشون میرسند. و برای شما شنوندگان ارجمند یادرس میکنم که این بررسی مطبوعات رو میتوانید از سامانه اینترنتی ما نیز دسترس نمایید.
www.ozodi.org
نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود که شما همه روز از آن طوری گفته مهمترین اخبار جهان منطقه و تاجیکستان را میتوانید پیدا کنید و یک بخش این سامانه از رویدادهای مناطق گوناگون تاجیکستان هم قصه میکند. و خب از رویدادهای شهر و دیهات کشور، مشکل ساکنان خوجند در این روزهای سرد افزونتر شد. انتقال گاز برای مرکز استان سغد کاملا قطع گردید. مسئولین اداره گاز استان گفتند که تصمیم درباره قطع انتقال گاز از سوی شرکت تاجیک گاز گرفته شده است و سببش از سوی اهالی پرداخت نشدن حق استفاده از این مواد سغد اعلان شده است. همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب میگوید که ساکنان مرکز سغد با این ادعا راضی نیستند.
سر از صبح روز چهارشنبه 30 ژانویه انتقال گاز به منزل‌های ساکنان شهر خوجند پر قطع گردید. اکنون در خانه‌های زیست خوجند نه برق هست، نه گاز و نه حتی آب در بسیار خانه‌ها. در همین حال از شهر و نواحی دیگری سغد، از جمله از قیرقوم و چکالوم نیز خبرها می‌رسد که در این مناطق نیز انتقال گاز به منزل‌های اقامتی آدمان قطع و یا ساعت‌های آن خیلی محدود شده است. علاوالدین نظاموف معاون سردار کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز گفت انتقال گاز به خانه های زیست خوجند با امر اداره تاجیک گاز قطع کرده شده است.
باید تلفن اگرام تاجیک گاز خیلی اهمی روز پشتگی گازه و سبب نیوپلاته هیچ پرداخت نکردن مبلغش هم اگه 70% جمع شده خلاص.
جناب نظاموف افزود که سامان سوخت گاز از این حال مسئولین حکومت سوخت را نیز در جریان گذاشته تقاضا کرده است در بازچیدن مبلغ صرف گاز از اهالی مساعدت کنند. اما در همین حال ساکنان سوخت به نوبت خود از آن شکوه میکنند که اداره گاز مبلغ پیش پرداخت از آنها جمع کرد اما گاز نمی دهد.
چلیسومونی سپردیم. حالا آخری معنا شد است. من امروز چندم چیزه سیم چیزه مهولی گاز درست یخته گیم و نه. اوجه نیست از گاز.
ماهی دیکابر از ما حالی سی سومانی ماهی یانوار چل سومانی پرچیدن وعده دادن که تمامی ماه و گاز میشه وعده فتا لیکن ما به مقدار این دو ماهی پولی دادگه همو حالی گاز نسختیم گاز خاموش شد
قطع انتقال گاز به منزل های اقامتی خوجند در حال است که امروز ها نیروی برق نیز به خانه های خوجند تنها در صبح و شام کما بیش یک ساعتی انتقال میابد در این روزها با گفته مسئولین اداره برق سوخت منطقه شمالی تاجیکستان به جای 7 میلیون کیلووات ساعت مقرر گشته در شبانه روز طبق معیار زمستانی تنها تقریبا 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز دریافت میکند خانه های آدمان در بسیار مناطق دهاتی سوخت عموما از برق محروم است در همین حال مسئولین کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز میگویند انتقال گاز به خانه های ساکنان خوجند تنها به دنبال پیش پرداختی حق استفاده گاز برای ماه مارس اثر گرفته خواهد شد در عکس حال میگویند آنها تنها شامگاهان در دوام 2-3 ساعت به خانه ها گاز داده خواهد شد معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند
قطع انتقال گاز برای ساکنان شهر خوجند و دیگر مناطق استان سوخت که مشکل مردم را در این روزهای سرد افزون تر کرده است زمینان در این روزها با ویژه آنهای اذیت میکشند که با کارهای با اصطلاح سیاه مشغولند. منظورمون کارهای چون اروبکشی در بازار است. یکی از این اروبکشهای بازار که همگی 14 سال دارد میگوید که در این روزهای سرد کارش با کرد سنگین تر شده است. زیرا از یک سو مردم کم به بازار میروند و از سوی دیگر سردی در رگ و پیوندش سخت تأثیر گذاشته است. همکارم زرنگیزی نوروز شو با این اروبکش نوروز در بازار هم صحبت شد و در گزارش خود قصه روزگاری او را به تصویر کشیده است.
بازار شاه منصور دوشنبه در میان آدمان زیاد دقتم را صدا و کار یک نوروز جلب کرد.
اروبه نظر
فیروز 14 ساله در این هوای سرد زمستان با تمامی آواز چنین صدا کرده با دستان سرماخوردهش تلاش میکرد تا عربه پربار خود را بدون یگان آسیب از میان آدمان زیادی بازار به زودی بیرون آورد و باز از پی دریافت مشتری دیگر شود. در این کار یعنی کشانیدن عربه فیروز این قهرمان نوروز ما تجربه 4 ساله داشته است. هر روز او به همین حال در بازار شروع میشود. صبح بر وقت با عربه به کارگاهش حاضر میشود و تا ساعت 8 شام در آنجا بر میکشاند. فیروز میگوید والدین پیرش جای کار نمیکنند. پدری او به مریضی سرطان گرفتار بوده، مادرش هم امکانی کار کردن را نداشته است. هرچند در آیله 7 نفرند، ولی تامینگری اصلی آیله خودی فیروز بوده است.
نداره مثل دیگر بچه‌ها جدوم لباس پوشم، حسان گردم، کار کنم، مهنت کنم، مکتب میخونم. بعد همه چی گذشتگیم کار کنم.
برای کاری فیروز زمستان چندان موسمی خوب و درآمدناک نبوده است. سردی و کم بودن میزاجان او را اکثرا خسته و ناراحت میکند. ولی به همه این نگاه نکرده او مجبور است منتظر میزاج از صبح تا بیگاه بیستد. او میگوید کشانیدن باری از 5 تا 400 کیلو در این فصل سرما برایش آسان نیست. درآمد یک روزش بیش از 30 سومونی بوده است. فیروز اکثرا از کار خیلی خسته به خانه برمیگردد تا درجه ای که دیگر گرسنگیش را هم فراموش میکند.
بعد اینجا میرم بفرا میشم. خواب میدم. و چند میگه بخیال کتا خواب میدم. پوچو در میکنم. و ساعت بعد وقت بخیزم بزرگ میدم.
زمینان تنها در این بازاره که فیروز مشغولی دریافتی رزق و روزی است و مثل او کودکان و نورسان زیادی دیگری را دیدن ممکن است که با کارهای گوناگون نظیر خلطه فروشی، عروبه کشی، ماشین شویی و تازه کردن پایفزول مشغولند. جاوید جورایف کارشناس سازمان بین المللی نجات کودکان میگوید سال روان تبعیض کودکان نسبت به سالهای قبلی افزون شده بیش از 200 هزار نورسانی از 5 تا 14 ساله وقتی بیشتری خود را به اجرای کارهای سبک و وزنین صرف میکردند.
تقریبا 200 هزار کودک که توجیک امروز ها با سوء استفاده اقتصادی یعنی با مهنت بعضن با مهنت غیر معیاری بعضن با مهنت ضرر آور جلب میگردن عموما کودک رو تا سن 14 ساله به یگان شکل مهنت جلب کردن ممکن نیست یعنی قانون گذاری ما این رو پیش بینی کرده است البته بلکه در درسای تعلیم مهنت به خاطر رشد و کمال کودک بعضی فعالیت ها پیش بینی کرده شدن ولی در کارهای صحرایی یعنی که دیگر شکلهای مهنت که به رشد و کمال کودک و خصوصا تعلیمی و تأثیر منفی میرسانند در هیچ مورد جای داشته نمیتواند بی‌صلاحیتی در نویه ها در جای ها موجود است.
مشکلات زندگی و معرفت خانواده های تاجیک باعث گشته است که 20% کودکان و نورسان از مکتب دور مانند. محمود یک نورس دیگر را نیز مشکلات روزگار و دریافت قوت لایموت مجبور کرده است تا ترک مکتب نموده رو به بازار آورد. و امروز بجز از اولین حرف الفبا حرف ا دیگر حرف را نمی‌شناسد.
خواندم در نو سنتر.
چند سال خواندید؟
ما قریب یام وقت.
حرف می‌دونستید؟
آره می‌گفتم تمام.
خب چی آرزو دارید؟
همه زندگی من قتل شام پیش کنم بس.
بر طبق معلومات های مقامات امور داخله تقریبا 80% نابالغانی که به عالم جنایات فرو رفتند نورسان و جوانانی هستند که از نواحی دوردست تاجیکستان برای کار به پایتخت آن آمده دور از والدین و تربیت ماندند. و اما مصاحب نورس ما فیروز که از تحصیل دور است میگوید نقشه دارد آینده راه سوی روسیه بگیرد، ولی برای دیگر همسالانش آرزو میکند که هیچگاه زندگی و نورسی مثل نورسی او نصیب آنها نگردد.
بخونم ایو اتوچشون کار کنم ای مکتب دون نرم.
زرنگزی نوروز شاه رادیو آزادی دوشنبه.
قصه یک نورس اروباکش که روزگاری سنگین دارد از تحصیل دور مانده و آرزوی مهاجری مهنتی در روسیه شدن را دارد.
در برنامه های پیشین خبر داده بودیم اخیرم در شهر ویزول فرانسه جشنواره فیلم های آسیا افتتاح شد که در چهارچوب آن و اما بدون شرکت در آزمون چند فیلم کارگردان های تاجیک نیز نمایش داده می شود. برای نمایش از جمله فیلم های زمان مشهوری بچه های پامیر، رستم و سهراب، اسرار آیله غیورف ها و همچنین از فیلم های نو برتن بختیار خدای نظرف و فرشته کتفیراست جمشید عثمانوف انتخاب شدند. و کارگردان تاجیک سفربک ساله یکی از چهار عضو هیئت داوران این جشنواره است. همکارم سلیم ایوبزاد با این کارگردان شناخته تلفنی در تماس شد و از او قبل از همه درباره فضای جشنواره ویزول و چه گونه انتخاب شدن فیلم های تاجیکی سوال کرد.
واقعا یک جشنواره خیلی جالب است در این شهر ویزول و بار اول است که یک سلسله فیلم های تاجیکی را ما آوردیم اروپا، یعنی که برنامه مخصوص فیلم های تاجیکی، چون من هم اعضای جوری بین المللی هستم و هم نمایندگی از فیلم های تاجیکستان هم دارم، به خاطر که اینجا تنها از فیلم های من 4 فیلم هستن، 2 فیلم هنری و 2 فیلم مستند. چون انتخاب شده بودن برای نباش اینجا، ما تقاضا کردیم که چند فیلم تاجیکی هم باشد، یعنی که یک برنامه مخصوص فیلم های تاجیکی باشد و اینا هم خیلی لطف کردن قبول کردن، به خاطر که فیلم هایی که ما پیشنهاد کردیم فیلم های قدیمه تاجیک فیلم هستند، خیلی فیلم های خوب هستند از لحاظ بسته‌بندی و ساخت و محتوا، خیلی فیلم های عالی هستند.
اما برداشت بیننده ها و همکاران و همکسبان شما از این فیلم ها عموما از این برنامه ریزی چی هست؟
خب عرضم از اتون که مثلا شب که اینجا مراسم افتتاح بود، اول در قسمت رسمی در شهرداری ویزول بود و خیلی هم جالب بود و خیلی که مردم خیلی زیاد بود، اما تو سینمایی که مرکزی که اینجا یک واقعا یک مجموعه خیلی خوبی سینمایی دارن ماجستیک، اونجا اصلا جا نبود و مردم زیاد هم در بیرون در خیابون مونده بودن و خیلی هم ناراحت هم بودن. من متاسف که هرچند که خیلی تالار بزرگ است اما همه جا نشدن. مردم خیلی علاقمندی دارن به خاطر اینکه واقعا با امروز سینمای آسیایی در جهان پیشتاز است و براشون جالب است که مثلا از این کشورها چه فیلمایی آوردن و حالا شروع شده که ببینیم چی میشه، چون کاری ما بیشتر کاری بنده است که اینجا من داور هستم، بیشتر منم فیلمایی که در
خب میشه گفت که شما داور روبین خواهید بود به فایده فیلمای تاجیکی.
ها از نظر تو که فیلمای تاجیکی در هیچ از فیلم تاجیکی در مسابقات شرکت ندارن، چون بله. این برنامه مخصوصی نمایش است و مثلا اینجا 4 فیلم من است، من نمیتونم مثلا، چون من اونا به خاطر اینا انتخاب کردن که این فیلم رو ببینن در این کشور.
بله بله بله. بعد دیگه شوخی میکنم اما مثلا یک معرفی بیشتر فیلم های تاجیکی بیشتر هدف معرفی به اروپا را دارن، نه؟
بله، چون مثلا اکثر گفتن 6 فیلم هست، مثلا فیلم های قدیمی هستن، یکی از بچه های پامیر ماتیر است، دیگر هم اسرار خانوادگی ولیر اهداف است که واقعا فیلم های خوب چند، دیگر هم گرفگان یونس یوسف است، دیگر هم برادر بختیار خدا نظر،
بله.
فرشته کتیراس جمشید است.
دیروز که آقای ترین رئیس جشنواره با برنامه ما صحبت میکرد، برخی از این فیلم‌ها یا بیشتر از این فیلم‌ها را در پهلوی فیلم‌های هالیوود قرار میداد در همون دوره. ما در اینجا بچه ها بین خود صحبت میکردیم و یک عقیده پیدا میشه که شاید آقای ترین یک اندازه مبالغه میکنن. نظر شما چیست؟
نه، از هم زودتون گفتم که من برای شما این نمیگم. مثلا فیلم بچه های پامیری ماتیل، خب مثلا ولادیمیر ماتیل اولین فیلم هنریش است که اومده بود، از ایشون ساخته بود. از لحاظ تصویر، از لحاظ بسته‌بندی تصویر واقعا یک فیلم به همتا است، زیرا که ایشون از مکتب اینشتین است و بسته‌بندی فیلم و مخصوصا شات‌های خیلی هم درشت و بعد طولانیش واقعا تا امروز به بهاست. و من یه فیلم یا که مثلا اسرار خانوادگی ولری احدوف، این از لحاظ خود ژانر و از لحاظ چی پسیولوژیست خیلی در سطح بالاست. و عموما فیلم های حرفه‌ای تاجی فیلم که تا زمان پاشخوردن شوروی بودند و فیلم هایی که بعد از اون مثلا بچه ها ساختن مثل فیلم های بختیار و فیلم های جمشید و ما هم در پلوی دوستا قرار داریم، اینا واقعا در اینا که ساده نیست. مثلا هیچ جشنواره فیلم شما نمیاد بخاطر از اینکه شما از تاجیکستان باشید یا از دیگر کشور. اینجا کمیسیون هیئت های مخصوص است، کمیسیون مخصوص است، نفرایی که اونا کارشناسای سینما در سطح بین المللی صدها هزارها فیلم میبینن و بعد انتخاب میکنن و بعد از اون که انتخاب شد اون یک هیئت مشخص اونا میبینه از لحاظ محتوا و سطح ساختن اون فیلم چگونه است، بعد اون انتخاب میشه که در اون جشنواره بیاد.
بله،
با این خاطر بله فیلم های تاجیکی جا هستن واقعا.
اما خودتون هم گفتید که به سبب اینکه این فیلم ها در سالهای گذشته آماده شدند، تهیه شده اند، در آزمونی جشنواره شرکت ندارند.
بله.
آیا این باعث افسوس نیست برای سینمای تاجیک که سالهای اخیر فیلم های میان نامدند که در چنین جشنواره ها برای جایزه های بلند مبارزه کنند؟
خب عرضم حضور شما که مثلا اصلا که در مورد سینما امروز تاجیک حرف زدن خیلی مشکل است برای من، زیرا که اصلا امروز سینما وجود ندارد در تاجیکستان. نیست، این حرفایی میگم اینا همش علکی هم. مثلا وقتی در کشور یک سینمایی نیست که اونجا شما فیلم درست ببینید، در دوشنبه یک اون کیناتئاتر به اصطلاح سالن سینمایی نیست، این خیلی یک پرابلم است، این خیلی مشکلات است. ما از کدوم سینما میتونیم دعوای سینما کنیم؟ اما بازم ما یک تلاشی داریم، مثلا بچه‌ای که واقعا فیلم می‌سازن اینا همش رفتن در خارج در دیگر کشورها که براشون شرایط دادن اونجا کار میکنن.
تشکر سفربک صالح، کارگردان شناخته تاجیک بود که با همکارم سلیم ایوبزاد درباره نمایش فیلم های تاجیکی در جشنواره بین المللی سینما در شهر ویزولی فرانسه صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی و حالا شما را بار دیگر با سرخط مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا می نماییم. سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید از نظارت انتخابات ریاست جمهوری روسیه سرپیچی کند.
بانک مرکزی ایالات متحده شاخص بهره سالانه را تا 3% پایین برد.
وایسلاو کاشتونیتسا سروزیر سربیا اظهار کرد که در دور دوم انتخابات پرزیدنتی از نامزدی رئیس جمهور فعلی بوریس تادیچ پشتیبانی نخواهد کرد.
و افراد مسلح ناشناس در ولایت نورستان افغانستان 4 گروگان را به قتل رسانیدند.
و شنوندگان ارجمند، با ایرای این سرخطی رویدادهای مهمی عالم، ما نشر اولی مجله بامدادی روز پنجشنبه 31 ینوری سال 2008 را پایان میبریم.
در ادامه برنامه مجله آینده ساز به دنبال آن نشر موسیقی آینده ساز و سپس ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم میشوند. حالا باشد با هم یک پاره ترانه میشنویم. کاش در بر اومد علماش در دل اومد گل اومد گل اومد تازه برگای گل اومد کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد کاش در برم آی علماش در دلم آی